أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيظا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فلفوز فوزا عظيما. مفيش كاه مقدس ومنبر آقا و مولانا حضرت سید و شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. غیبت عرض شد که تعریف شده است به ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او. فقراتی که در این تعریف بیان شده توضیحش در شبهای گذشته در حد مقدور عرض شد. موند این فقره و این قید که در غیاب مؤمن باید این عیب گفته شود تا غیبت محسوب بشه. این معناش آن نیست که اگر ما پیش روی مؤمن و شیعه عیب مخفی او را بازگو کردیم این کار جایزه. نه، غیبت نیست ولی جایز هم نیست. ما اگر پیش روی او در حضور دیگران این کار را بکنیم، در حقیقت حد که حرمت او رو کردیم، احترام او رو از بین بردیم. و این کار یکی از محرمات و گناهان بزرگه. ما نباید کاری بکنیم که مؤمن پیش دیگران آبروش بره. در بعضی از روایات این چنین آمده که اگر کسی کاری کند که حرمت مؤمن بشکنه، لیسقطه عن اعین الناس، حرفی رو بزنه تا او رو از دیده مردم ساقط کنه و بیاندازد، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان، خدا دیگه ولایت او رو نمیپذیره و او رو خارج میکنه. وقتی هم خدا از ولایت خودش خارجش کرد، میره تحت ولایت شیطان، شیطان میشه ولی او. احترام مؤمن در بعضی روایات داریم از احترام کعبه بالاتره، حرمت او از حرمت کعبه بیشتره. لذا نمیشود پیش روی او هم در حضور دیگران چیزی رو گفت که حد که او بشه. حتی بعضی از شوخی ها رو ما نمیتونیم بکنیم اگر منجر به حد که طرف مقابله، اگر احترام او از بین میره. البته احترام او رو در غیابش هم میشه از بین برد، ولی در این حال در حضور هم میشود او حد که حرمت بشه. اگر در غیاب انجام بشود، اون وقتی که این میشه غیبت، احکام غیبت رو داره. اگر در حضور باشد میشه حد که حرمت، احکام حد که حرمت رو داره. این هم قید دیگر و مطلب دیگری که در ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او میشه بیان بکنه. در غیبت هم بیانش حرام است و هم فرمودن استماعش، یعنی نمیشود غیبت را شنید. روایاتی داریم که از سامع و احد المغتابین، شنونده خود یکی از دو نفر غیبت کننده است. ما باید فرار کنیم از شنیدن عیب مخفی دیگران. همین جاست که گاهی اون حس کنجکاوی ما رو به سمت شنیدن عیوب مخفی افراد هدایت میکنه. ممکنه شما فرض بفرمایید شنیده باشید که مثلا فائق فلان غلطو کرده، مثلا مشروب خورد. شما یه دفعه حساس میشید که کجا، کی، چجوری، کی دید، چجوری این خبر پخش شد، تو چجوری فهمیدی؟ درسته این همه این سوالات به دنبال او برای شما پدید میاد. فلانی مثلا فرض کنید که زنش رو طلاق داده، یه دفعه انبوهی از سوالات تو ذهن آیان و خانمهای محترم سبز میشه که چی بوده، علت چرا، چجوری، از کی دعواشون بود، نبود، دخالت مادرشوهره بود، دخالت پدرزنه بود، نمیدونم اینا میخواستن با هم، با هم دعوا داشتن، آیا کسی هم واسطه شد؟ در شد هی کش میدیم، در حالی که هیچ کاری هم ما نمیتونیم بکنیم. در چنین مواردی استماع غیبت خیلی زمینه داره، ولی باید از شنیدن او پرهیز کنیم. گاهی هست که شنونده بدون اختیار یه دفعه چیزی رو میشنوه، یه وقتی قصه است، طرف داره توضیح میده، شروع کرده مقدماتش رو، معلومه که میخواد ببره و یه سری عیوب شخص رو بیان میکنه. در اینجا تا میفهمیم جلوشو باید بگیریم و نگذاریم او ادامه بده. اما گهگاه او یه دفعه یه حرفی رو میزنه تموم میشه، درسته؟ میگه او تموم میشه. در چنین جایی فرمودند که شنونده نصرت کند، یاری کند اون شخص غیبت شونده را، یه جور توجیهی بکنه که شاید اشتباهشون دیدن، شاید منظوری نداشته از این حرف، شاید در ترکیب بندی عبارات اشتباه کرده. اگر هیچ نوع توجیه نبود، بالاخره این نوع توجیه و حمایت که ما سرانجام آدمایی هستیم که معصوم نیستیم، بهتر ما به خطاها و گناهان خودمون بپردازیم تا به جستجو و پیگیری عیوب مردم، یه جور حمایتی کند از اون شخص غیبت شونده. در روایتی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آمده که اگر کسی ببیند که برادر مؤمنش داره مورد غیبت قرار میگیره و او رو یاری نکند در حالی که میتواند، خدا او را در دنیا و آخرت به خاری مبتلا میکنه. خذله الله فی الدنیا والآخره. این روایت و روایات دیگه‌ای که هست ازش استفاده کردن که اگر کسی اون ابتدای غیبت رو شنید، عیب مخفی رو شنید، یه حمایتی بکنه، بقیهش هم دیگه اجازه گفتن طرف مقابل رو ندهد. اگر طرف مقابل اصرار بر ادامه دادن دارد، اینجا از مواردی شمرده شده که باید شخص مجلس رو ترک کنه و نباید در اون مجلس بماند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا یسب فیه امام او یغتاب فیه مسلمون. من روایاتشم میخونم تا شما بدانید که آنچه در فتاوای فقها آمده اینا روایاتی داره و همینجوری روی مزاج مبارک فتوا ندادن. اگر کسی ایمان به خدا و روز جزا دارد، باید حتما در مجلس نباشد، در جای حضور نداشته باشه که به امام معصوم سب میکنند، اهانت میکنن، یا از مؤمن غیبت میکنن. نباید اونجا باشه. شرط ایمان به خدا و روز جزا شمرده شده. این در مورد شنیدن غیبت. مواردی هست که غیبت گفتنش جایز است و شنیدنش هم جایز است. اون موارد چه مواردی است؟ انشالله در این چند شب باقی مونده اون موارد رو انشالله بهش خواهیم پرداخت. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این سوال رو دیشب طرح کردیم تا مقداری هم به پاسخ او پرداختیم که آیا این چنین نیست که بیان مواعظ آنگونه که در لسان فقها و محدثین هست، خوندن آیات و روایاتی این چنین که افراد رو به خوف از خدا و خشیت از او وادار کنه، آیا چهره دین و خدا رو یه چهره عبوس و دوست نداشتنی آیا تبدیل نمی کنه؟ بهتر نیست همان گونه که صوفیه و بسیاری از شعرای ما خدا رو وصف کردن که خدای مهربان، دلسوز، عطوف، رؤوف، مهربان، دلسوز، اینجوری ما خدا رو به مردم معرفی کنیم تا مردم بیشتر خدا رو دوست داشته باشن، از این راه خلاصه دلشون گره بخوره با خدا. آیا بهتر اینجوری نیست؟ این یه سؤاله، یه بی احتیاطی هم امشب بکنن. کتاب‌های دینی حدود 15-20 سال قبل یه جور بود، یه تغییراتی در سالیان اخیر کرده، تغییراتش هم محوری و اساسیه. یکی از تغییرات اساسی که درش پیدا شده اینه که روی کرده کتاب‌های دینی به همین محوری است که به سمت مسائل خلاصه خدای عارفان بیشتر نزدیکه. تو دبستانش، راهنماییش به دبیرستان، شما هم که به لطف خدای از هیچ جا خبر ندارین، تربیت یافته همین سیستم. لذا این شبه توی ذهن شما خیلی خوب بهتر جا میفته تا اونایی که یه 10 سال بزرگتر از شما. خب این تیکه رو عرض کردم که میخوام بگم که این یه چیزی نیست که فقط به ذهن 2-3 نفر از شما اینجا رسیده. یکی از بحثاییست که خیلی رایجه توی یه مجامعی و افرادی نسبت بهش نه تنها حالت سوال دارن، بلکه به عنوان یک اعتراض در حقیقت به این مسئله نگاه میکنن و تحلیل هایی هم روش میگذارن. فعلا نمیخوام وارد اون مباحث بشم. دیشب ما سوال اینقدر درشت طرح نکردیم، حالا چون پاسخش خود دادیم، امشب قدری سوالو درشتر ته کرده. میشه درشتر از اینم گفت، ولی دیگه حالا فعلا در همین حد بسنده کنیم خود سوال رو. پاسخ ما چی بود؟ یه تنظیری کردیم، یه مثالی زدیم. در اون مثال ما چه گفتیم؟ گفتیم ما مشابه همین جریان را در مورد مراعات دستورات پزشکی و بهداشتی کاملا میبینیم. همه قبول دارن که خدا در دنیا و آخرت هر دو ارحم الراحمینه. این چنین نیست که خدا در دنیا ارحم الراحمین نباشه، خدای قسی و خدای خشن و نامهربان باشه، آخرت که میشه یه دفعه دلش به حال خلقش بسوزه، یا دست کم به حال یه عده زیادی بسوزن که حتما هم بنده جز اون گروه اکثریت هستن و هیچ مشکلی دیگه از اونجا به بعد پیش نمیاد. هرچی مشکلات هست همین 100 سال اوله، شنیدین؟ دنیا مشکلاتی 100 سال اوله اونجوری خیلی ها فکر میکنه. نه، خدا هم در دنیا رحمان است هم در آخرت، هم در دنیا رحیم است هم در آخرت. یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمهما. خدا هم در دنیا ارحم الراحمین است هم در آخرت. خدای ارحم الراحمین توی دنیا برای سلامت مزاج قوانینی رو تعیین کرده. پرخوری کنی بله مریض میشه. المعدتو معدن و کل دا و الحمیتو رأس و کل دوا. این جمله از وجود مقدس پیغمبر خدا عمده ترین دستورات بهداشتی توش هست. اکثر قریب به اتفاق بیماری ها منشأش چیه؟ معده است، دستگاه گوارشه. به قول بعضی از همین آیون پزشکا یا متخصصین تغذیه میگن اکثر بیماری ها نتیجه اینه که یا ما بد میخوریم و چیزای بدم میخوریم، ولی هم کیفیت خوردن ما خوب نیست هم چیزای مناسب نمیخوریم. ترکیب اینا با هم پدر حساب بچه رو دست میده. بله؟ به ما گفتن لقمه ها رو کوچیک بردارید، خوب بجوید، آرام بخورید. ما روزگارمونی که غذاهایی که باب هست چیه؟ ساندویچ. گاز میزنه طرف، دلوپ این طرفیش میزنه بیرون، چند بار مگه میجوه؟ درسته؟ خودش که حالیش نیست. شما اگر بیرون بشموری گاهی به 12-13 تام نمیرسه، گاز بعدی رو میزنی. درست شد؟ با عجله میخوره. پیغمبر خدا وصف غذا خوردنشون هست که حضرت وقتی میشستن غذا میخوردن به قدری غذا خوردنشون طول میکشید که افراد اینجور فکر میکردن که مثل این که پیغمبر این مقدار غذا رو میخواد تا آخر عمرش طول بده خوردنشون، اینقدر یواش میخورد حضرت. کاملا میجوید، کاملا لقمه ها کوچیک، جویدن ها زیاد، آرام آرام هم میخورد. کسی که اینجوری بخوره حجم زیادی از غذا نمیخوره. درسته؟ شنیدین دیگه؟ میگن نمیدونم اعصاب مغز، من این حرفا رو شنیدم، اگه یخت عقب جلو نقل میکنم ولی که تخصصم نیست، شنیدم. شما با عبارات تخصصی همراهش کنید، ولی اینا رو از اهلش شنیدم. میگن مغز پیغامی که و پیامی که میده برای اینکه انسان احساس گرسنگی میکنه در حد 20 دقیقه است. از شروع تا پایان پیام 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. شما تو این 20 دقیقه اگر به اندازه مثلا نصف بشقاب غذا هم بخورید، خوردید و اندازه دو تا بشقاب غذا هم بخورید، همچنان چیه؟ چون تون تون میخورید بازم همچنان میل دارید. تا سر 20 دقیقه دیگه شما در حقیقت پیام مغزتون قطع بشه. بسیاری از اون چی که ما میخوریم جذب بدن ما نمیشه، یا اگه جذب بشه مشکلات ایجاد میکنه، چاق میشیم، نمیدونم گرفتاری های دیگه داره. به ما گفتن برای سلامت باید چیکار کنید؟ تا خوب گرسنه نشدید غذا نخورید، آرام آرام بخورید، لقمه های کوچک، خوب بجوید. قبل از آن که سیر بشیدم دست از غذا بکشید. اگر این چنین کسی بخوره خیلی نمیتونه تو خوردنها کیف و لذت ببره. چجوری کیف و لذت میبریم؟ همونجور که ما میخوریم، چیز عجیبی نیست، همونجور که میخوریم درسته، بشمرسه تای بشقابو در میاریم، دو تا کفکری دیگه میخوام بریزیم بخوریم، درسته؟ گفتن وسط امام هشتم علیه السلام دارن، اینا تو روایات ماست، من گرچه دارم مثال میزنم ولی همه این حرفا میشه ازش تو زندگی استفاده کنید، حتی آثار معنوی داره. کسی اینجوری غذا میخوره قلبش نورانی میشه، درسته؟ یه 24 ساعت امتحان کنه ببینی، اگه نشدی فردا شب بیا من میگه آشخ چرا شاخام میگی، درست شد؟ از همین الان تا 24 ساعت دیگه همون جوری که گفتن غذا بخوری، به شرطی که حلال بخورید، اگر حلال بخورید همون جوری که گفتن، خود این غذای حلال در شما ایجاد نورانیت میکنه. توجه کردیم؟ خود این غذای حلال. امام رضا علیه السلام فرمود ای کسی میخواد گرفتار درد معده نشه وسط غذا آب نخوره. ما گاهی نمیخوریم غذا و آب، نوشابه میخوریم، درست؟ ای کاش آب خورده بودی، نوشابه میخوریم. و ما ترکیبی غذا میخوریم، مرکبه، این معده ما سرگیجه میگیره که چجوری اینا رو هضم کنه. گاهی نوع غذاها به جوریست که متخصصین تغذیه میگن، میگن غذا به جای اینکه تو معده هضم بشه به دلیل ترکیبی بودن میمونه اونجا، حالت گندیدگی پیدا میکنه، چون بعضیش باید زودتر هضم بشه بعضیش باید دیرتر هضم بشه، این خلاصه تا همش با هم دیگه هضم نشه، اونایی که باید زودتر هضم بشه و رد بشه اونا میمونه تا اون بعدیا بیاد، یه چیز در هم بر هم میشه. خب اینا سلامتی رو میگیره. اگر ما بخوایم در ضمن غذا خوردن لذت ببریم همین جوری که هستیم، خب سلامتیمون تهدید میشه. آیا از غذا خوردن نمیشه لذت برد؟ چرا؟ امام دهم علیه السلام فرمود الجوع ادام الطعام. شما یه خورش خیلی خوبی برای همه غذاهاتون دارید و اون چیه؟ گرسنگی، درست شد؟ الان دست شما همین آفسرهای محترم بالا، دختر خانوما، اگه گرسنه بشیم کدومتون نون خالی میخوریم؟ خدا وکیلی ما سن شما که بودیم به مادرمون که میگفتیم ما گرسنه‌مونه، میگفت مادر چون نون هست، درست شد؟ نه خونه ما اصلا همین جوری بود، این بزرگتر مجلس هستن، اگه عرض بنده رو تصدیق نمیکنه همین الان دست شما رو بالا، ولی نون یکی از چیزایی بود که بچه ها میخوردن تو گرسنگی. الان به دلیل این که غذاهای خیلی متنوع و خوشمزه اومده، ما هی دنبال یه طعم جدید میگردیم و چون گرسنگی کامل پیدا نمی کنیم هی میگیم این غذا رو دوست ندارم، اه اه اون چیه اون چیه، هی خلاصه کج سلیقه شدیم. زمان سابق یادمه مادرها پدرها اینجور میگفتن آدم گرسنه سنگم میخوره، درست آقا؟ بزرگترهای مجلس همه تصدیق میکن. اگه میگفتیم ما این غذا رو دوست نداریم میگفتن معلوم شد گرسنت نیست، اصلا به جلز ولز ما هیچ کاری نداشتن، هیچی، یه خورده که میگذشت ما میدیم غیر از این که چیزی نیست، بله میخوردیم. لذا الان ادا اطفال بچه ها، من دارم شما ها میگم، شما گوش نمیدیم، من یه حرفی چیز دیگه بزنم، الان امشب زیاد دارن فکر من بعضی من دارم درسی تغذیه میدم، نه بابا اینا تو روایات ماست، من دارم من میگم برای خود شماها خوبه. یه صلوات بفرستیم. الان عدادوار بچه ها سر قضا یه معزلی شده از مادرها، چی درست کنن؟ عزا گرفتن بیچاره ها که چی درست کنن که بچه دوست داشته باشه. اینا سرانجام به سلامت مزاج بله لطمه میزنه. خدای ارحم الراحمین برای این که ما سلامت مزاج پیدا کنیم یه قوانینی گذاشته که اون قوانین فعلا مطابق خواست عموم ما بله نیست. درست شد؟ دوست نداری؟ باید مریض شد. این خدا به هیچ قیمتی، هر چقدر دعا کنی، هر چقدر صدقه بدی، نذر کنی، توسل کنی که خدایا من میخوام تا اینجام بخورم ولی مریض نشم، نمیدونم امثال چیزا، اینا بابا جون اینطوری نیست. برای اینکه شما سلامت مزاج شوش قانون داره. یه متخصص تغذیه، یه پزشک اگه برای شما این توصیه ها رو کرد، نباید بگی عجب آدم بد اخلاق، اه اه، بریم پیش اون کسی که میگه بابا جون هر چی دوست داری بخور، نوش جونه، درست نعمت خداست، شکرشم بکن. خب برو پیشو. بعد مدتی ولی شما قلب، چشم، ریه، چه میدونم کبدت، کلیت گرفتار میشی. کار فقیه چیه؟ اینی که میگه برای سعادت اخروی من رفتم پیش متخصصش. تخصص سعادت اخروی فقط از آن پیغمبر خدا و ائمه خداست، هیچ کس دیگه توش دخالت نداره. تمام عرفای دنیا دور هم جمع شن، چی میتونه تشخیص بده؟ بله که این کار تو آخرت چه اثری داره. اونا حد اکثر آثار دنیوی رو میبینه. برای سعادت اخروی رفتن گوش کنن ببینن ائمه چی میفرمایند، اونم توی فضایی که بعد از جریان سقیفه کلی به هم ریخته، تشخیص مطالب از حالت ساده بودن به یک وضعیت دشواری تبدیل شده، رفتن کلی زحمت میکشن، روایات و کنار هم بگذارن، آیات قرآن مجموعش رو ببینن چیه. مثل شما که ده پونزده تا بردار کنار هم میذاری بعد برایندش رو میخوای ببینی چیه، اونا هم همین کارا رو میکنن. هیچ از خودشونم حکمی فتوایی نمیبافن، نمیسازن، چون میدونن که ائمه هدا علیهم السلام فرمودن از بزرگترین گناهان اینه که انسان فتوا به غیر علم بده بدون استناد به فرمایش معصومین، یه چیزی رو بگه بپرونه همینجوری اظهار نظرات، این از گناهان کبیر است. او نمیخواد مرتکب بشه، میگه من میشنوم ببینم امام معصوم چی میفرماید. او بیان میکنه، اگر او بیان کرد میتونیم ما بگیم که چقدر آدم بد اخلاقی، اه اصلا ذوق و سلیقه ندارن فقها. این موسیقی ها هنره تو دنیا، ولی هنر این بی هنر ها رو میبینی اصلا بیچاره هیچ ذوق نداره. خب بشه. اون میگه برای سعادت اخروی این راه، میخوای بپسندی میخوای نپسندی، خدا قانونشو به خاطر ما عوض نمی کنه. همون خدای ارحم الراحمینی که تو دنیا ارحم الراحمین بود، خوب میفهمید، ولی در این حال مطابق امیال نفسانی ما بله سلامت مزاج رو قرار نداده بود، نداده بود. همون خدا اینجوری تو سعادت اخروی هم همینجوری قرار میده. پس این حرفا ارزش علمی نداره، ارزش علمی نداره. باید بیان ببینیم دین خدا چی هست، تسلیم باشیم. خدا ما را برای رسیدن به سعادت میگه باید از این راه ها بروی، اگر نروی خودت فلا یلومن الا نفسه، خودتو فقط ملامت کن. همه تو قیامت که میرسن اینا نفس خود رو شروع میکنن به سرزنش کردن. به قدری صحنه عجیبه که تو قیامت نفسا در نمیاد. قرآن میگه فلا تسمع الا همسا. الان اینجا یه لحظه من سکوت کنم، ده ثانیه بعد میشه خلاصه پر از سر صدا. تو قیامت سخنگوی وجود نداره، گاهی یه نداهایی داده میشه، ولی افراد به رتبه میرسن که خدا میفرماید پیغمبر ما تو از مردم جز همس نمیشنوی. همس یعنی ریز ریز آروم آروم، خیلی آهسته سخن گفتن، صداها در نمیاد. همه هم برمیگردن به خودشون، ما خطا کردیم، به همون گفتن، نمایاندند، راه حق رو به ما نشون دادن، ما نرفتیم. لذا همه اونجا میگن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما بودیم که به خودمون بد کردیم، نه اینکه تو بنا بود در همون راهمین باشی. خدایا دو قرطانی می کسی باقی نیست اونجا، هیچ. همه از این طرف میفهمن که کار اگر خراب شده به دست خودشون. لذا شما به این نوع اعتراضها که خیلی از جهت روانی تأثیر گذار هست باید اعتنا نکنید، چون هیچ بار علمی توش نیست، اصلا یه حرف حساب توش نیست. خدا قانونش رو حکمتی آنچنان قرار داده، نمیشه آقا پسر و دختر قبل از ازدواج با هم رفاقت کنند ولو به این بهانه که ما میخوایم ببینیم آیا با هم تفاهم داریم که زندگی کنیم یا نه. نمیشه. چرا؟ حتما حکمتی داره، حکمتش هم لازمه واسه ما بگن؟ نه خیر، هیچ لزومی نداره، ولی گفتن این معنا رو. پس چیکار کنیم؟ همون که گفتن انجام بدیم، همون که تو دین هست. آقا ما منظور خاصی نداریم، داری یا نداری؟ البته بی خود بگی منظور نداری، تو نداری، ولی منظور خودش میاد، درست شد؟ اون منظور خودش میاد. نمیشه آقا، تعارف کنه. امیرالمومنین علیه السلام طبق بعضی از بیاناتی که ما داریم و توصیه‌هایی که ما میکنیم آدم ضعیف و نفسی علی القاعده بوده. حضرت فرمود که من ابتدای سلام به همه میکنم، ولی به زنان جوان، دختران جوان ابتدای سلام نمیکنم، چون میدونم که ابتدای سلام ثواب داره. 69 حسنه مال ابتدا کننده است، یه دونه مال جواب دهنده، ولی من از اون خیر 69 تاش میگذرم، چون ممکن میترسم از این که صدایی که او مجبور میشه در جواب من، فقط جواب سلام ها دیگه، چطوری فلانی حرف ها، اونها دیگه بحث بعدیه، درسته؟ فقط جواب سلام او چیزی در قلب من ایجاد کنه که به اون ثوابی که در پیشگاه خدا امید دارم به خاطر ابتدای سلام، این آلودگی نیرزه به اون سلام. با بعضی از معیارهایی که ما داریم امیرالمومنین واقعا ضعیف میامد پیش من، یه قدیم من واسه توضیح میدادم که چجوری ما کلی رفیق داریم اصلا هیچ طوریمون هم نیست. تو دانشگاه اصلا این حرفا نیست، کلن کنکور یه عقد هست دیگه. ولی متخصص سعادت آخرت کیه؟ ولی بنده یا جمع دانشجویان فرهیختگان روزگار ما و هم دیگه بیشستیم قانون تصویب کردیم یا امیرالمومنین علیه السلام؟ تکلیف رو روشن کنیم. اگه تکلیف رو روشن کردیم، بعد باید تجدید نظر کنیم در خیلی از چیزایی که داریم. دقت کردیم؟ من جسارت به آقا امیرالمومنین علیه السلام نمی کنم، شما متوجه عرض من میشید، ولی میخوام بگم گاهی ما حرفایی میزنیم که معناش جسارته، معناش جسارته. اگه نمیفهمیم یه مقدار هوشیار بشیم که داریم چی کار میکنیم. خب این عرض امشب ما، بازم یه تیکه از عرایزم موند، فردا شب انشاءالله. بر حسب تاریخ شمسی تحقیقی شده بود، من این مقاله خوندم از یکی از کسانی که تو تاریخ دستن در کار بود، پیدا کرده بود که زمان وقوع حادثه عاشورا چه وقت از سال شمسی بوده. پیدا کرده بود 20 مهر ماه بوده. اگر شما عراق باشید میدونید این رو، رفته باشید عراق، یه فصل گرمایی داره که از حدود اسفند ما تقریبا شروع میشه، از بعد بهمن تو اسفند شروع میشه، یه فصلی داره که معروف به خرماپزونه که میاد توی شهریور و مهر ماه. من بودم نجف و کربلا، گرمای حدود 48 49 50 اینا یه گرمای متعارفی است اونجا، خوب داشته باشید این رو. خب کربلا سال 61 این گرما تو فصل خرما پزون، نبود آب چه می کنن دیگه. شما حدیث مفصل از این مجمل خود بخوان. روی قواعد عادی عزیزان هیچ امکان نداشت که در کربلا امام حسین علیه السلام و لشکریانش پیروز بشن یا بتونن فرار کنن، یا با تسلیم میشدن یا کشته میشدن روی قواعد عادی. چرا؟ چون لشکریان امام حسین فوق زیاد که شمردن 200 نفر، دیگه این بیشتر از 200 نفر نشمرده، مشهور که 72 نفر 3 نفره. ما دست بالا رو هم که بگیریم 200 نفر، 200 نفر در مقابل حد اقل 30,000 نفر تا 120,000 نفرم گفتن که هیچ بعید نیست که 30,000 تایی جلو بودن، بقیه هم به عنوان نیروهای ذخیره که اونا اندلزوم بپیوندن. محاصره کربلا هم کامل کامل بود، جوری محاصره بود که شب عاشورا وقتی حبیب بن مظاهر رفت که قوم و خیشای خودشو بخواند برای نصرت امام حسین علیه السلام، اونا نتونستن حلقه محاصره رو بشکنن، فقط خود حبیب تونست یه جوری فرار کنه و وارد بشه، دو مرتبه به امام حسین ملحق بشه. یعنی امکان این که از بیرونم بیان هیچ وجود نداشت. تو هیچ قاعده و معیار نظامی با اون سلاح‌های متعارف اون زمان ممکن نبود که امام حسین علیه السلام پیروز این میدان باشه یا فرار بتونه بکنه. دیگه چی باعث میشد که اونها بیان آب رو بر سید الشهدا علیه السلام ببند؟ هیچی نبود الا بغضی که نسبت به سید الشهدا علیه السلام داشت. هیچی. زمانی که مسلمان ها حمله کردند به خانه خلیفه سوم برای کشتن، آب رو بر او بستن. امیرالمومنین علیه السلام توسط امام حسن امام حسین آب قضا اینا برای او دشمن خودش فرستاد. اما عبید الله ملعون نوشت که باید آب رو بر حسین ببندیم، چون بر روی عثمان آب رو بست. بر روی عثمان آب رو بست. بارون نیومده بود تو کوفه. کوفیا اومدن به امیر المؤمنین گفتن یا امیر المؤمنین شما دعا کنید بارون بیاد. حضرت فرمود بگید حسین من دعا کن. دعای حسین من مستجاب. امام حسین دست به دعا برداشت. هنوز لحظاتی نگذشته بود از دعای امام حسین، ابرهایی بود که بر آسمان کوفه ظاهر شد. اونقدر بارید که در تاریخ داره چاله های کوچک و بزرگ توی کوفه پر آب شد. بعضی گفتن به امیر المومنین کوفیا قول دادن آقا ما یه روز جبران میکنیم. فردا روزیه که اونا میخوان وفا کنن به اون وعدش. کار به جای رسید عزیزان که طفلهم یمیتو هل آتش. بعضی بچه ها تو کربلا به خاطر تشنگی جان داد. طفلهم یمیتو هل آتش. کودک چقدر میخورد از نهر آب؟ آب چقدر میمید؟ آبا شما با امام حسین جنگ داشتید، امام حسین با شما، اما این بچه های قد و نمیقد اینا چجوره؟ سید الشهدا علیه السلام بچه رو دست خودش بگیره. برای حسب بعضی از نقلها بفرماید شما اگه فکر میکنین من این بچه رو بهانه آب خوردن خودم قرار دادم، شما بگیرید آبش بدید به من برگردید. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ. اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّى عَطَشًا. آیا نمیبینید چگونه از تشنگی داره بال و پر میزنه؟ و این ما هو و یو خاطب و هم، هنوز آقا داشت سخن میگفت، هنوز حرف آقا تمام نشده بود، ناگهان ببینه این بچه روی دستش به جنبش آمده، نگاه کنه ببینه تیر زاره گفت